نردبان جاودان وصل، مجموع سخنرانی های استاد گرانقدر جناب آقای دکتر اسدی گرمارودی در خصوص زیارت. موضوع سخنرانی فلسفه و اهمیت زیارت. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمه الهادین المهدیین. السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي امير المؤمنين. السلام على الصديقه الشهيده. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه اجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن القائم المحيي. خب در آستانه اربعین حسینی قرار داریم. اون چه که در اربعین امام حسین علیه السلام بیشتر از بقیه مطالب در معارف دینی به ذهن انسان خطور می کند مسئله زیارت است، به ویژه روایتی که از امام عسکری علیه السلام در این رابطه نقل شده که مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه در مفاتی قبل از بیان زیارت اربعین این روایت رو از امام عسکری نقل میکنن که امام فرمودن از نشانه شیعیان ما پنج چیز است که یکی از اون پنج چیز زیارت اربعین است. حالا اون چهارتا رو قبلا اشاره کردیم، بحثایی شده. اجازه میخوام امشب و فردا شب نسبت به این امر که امام فرمودن از نشانی های شیعیان ما زیارت اربعین است، این چه رازی داره و چه نکته ای رو در درایت این روایت باید توجه بیشتری کرد. خب دو بخش میشه. یک بخش اصل زیارت که چیست و چه آثاری میتواند داشته باشد و به ویژه شبهات و اعتراضاتی که امروزه وهابیان در گوشه و کنار عالم نسبت به زیارت ایراد میگیرند، اینو یه مختصری توجه کنیم. قسمت دوم به ویژه در رابطه با خاص زیارت اربعین. اصل زیارت، اگر کلمه زیارت رو که یک کلمه عربی است بخوایم با یک بیان ساده فارسی بیان کنیم، زیارت رو میتونیم بگیم دیدار. همونطوری که شما میگید من به دیدن فلانی رفتم، مریض بود رفتم به عیادتش دیدن کردم، از مکه آمده بود رفتم او را ببینم به دیدارش رفتم، عزیزی رو از دست داده بود رفتم به دیدنش که بهش تسلیت بگم. یا گاهی وقتا میگید فلانی یک عالم برجسته ای رو سراغ داشت، یک رجل ربانی رو سراغ داشت، مرا به همراه خودش به دیدن اون عالم برد، در محضر اون عالم ربانی نشستم، هم از علمش بهره بردم، هم از نفسش و حال و هوای معنوی و روحانیش سود جستم. پس ما اگر بخوایم زیارت رو به فارسی برگردانیم، همون بحث دیدار که ما مطرح میکنیم، به دیدن کسی میرویم، به دیدار کسی میرویم، تو زبان عربی میگن به زیارت رفتن. گاهی این زیارت رو ما در رابطه با افراد زنده داریم، همینطوری که مثال زدم، به دیدن فلانی رفتم به قصد این که چون از مکه آمده بود، به دیدن فلانی رفتم چون عزیزش رو از دست داده بود رفتم بهش تسلیت بگم، به دیدن فلانی رفتم چون بهره بجویم. پس این دیدارها در رابطه با زنده ها را که ماها داریم معمولاً دو قسم می شود. گاهی دیدن برای این است که از ما به اون کسی که دیدار می کنیم نفعی برسه، مثلا رفتم به دیدنش تسلی بدهم، پس رفتن من باعث تسلی خاطر او می شود. یا گاهی میگیم رفتم به دیدن فلانی برای این که مثلا یه کمک مالی بهش بکنم، پس یه منفعتی بهش برسونم. گاهی دیدار ما نه، من رفتم به دیدن فلانی که از او علم بیاموزم، رفتم به دیدار فلانی که منو موعظه کنه، بتونم از اندرزش استفاده کنم. حتی در روایت معروف پیغمبر که قبلا هم بارها به این روایت اشاره کردیم، از پیغمبر اسلام پرسیدن یا رسول الله، ما در این مجالست ها، معاشرت ها، دیدار کردن ها، رفت و آمد ها چه قیدی داشته باشیم، با چه افرادی رفت و آمد کنیم، به دیدار چه کسانی بریم؟ پیغمبر فرمودن همین سؤال را حواریون حضرت عیسی از حضرت عیسی سوال کردن. قالت الحواریون لعیسی علیه السلام من نجالس یا روح الله، ای عیسی روح الله ما با چه کسانی مجالست کنیم؟ قال فرمود من یذکرکم الله رؤیتو، با کسانی بنشینید، دیدار کنید، رفت آمد کنید، معاشرت داشته باشید که وقتی اونا رو میبینید شما رو بیاد خدا بندازه. یعنی اینجا شما می روید به سراغ کسانی که از اون کسان بهره بگیرید. چه بهره ای؟ من یذکرکم الله رؤیتو، رؤیت اونها، نگاه به اونها شما رو بیاد خدا بندازه. دو، و یزید فی علمکم منطقه، وقتی نطق می کنن، وقتی حرف می زنن، وقتی سخن می گن، از این نطق کردن و از این حرف زدن و از این سخن گفتنشون به علم شما چیزی افزوده شود. و یزید و فی علمکم منطقه و یرقبکم فی الاخرت عمله، عمل اون افراد، رفتار و کردارشون رو وقتی شما نگاه میکنید و میبینید شما رو بیاد آخرت بندازه. حالا تو همین روایت کوتاه نسبت به دیدار، تا بعد زیارت رو در معنی خاص خودش با هم دقت بیشتری بکنیم. آقا ما انسان‌ها یک برای خودمون، دو مخصوصاً برای کسانی که تحت تربیت ما قرار دارن و خیلی دلمون میخواد که اونا خوب تربیت بشن. شما یه پدر رو در نظر بگیرید، یه مادر رو در نظر بگیرید، یه مربی که واقعا غمخوار دلسوزه در نظر بگیرید، اون افرادی که تحت تربیتش هستن چقدر دلشون میخواد اونا خوب بشن. حالا یکی از راه‌های اصلی خوب شدن دیدار با برجستگان و خوبان و ارزنده ها و اونهایی که آثار مفید میگذارن هست یا نه؟ چقدر اتفاق افتاده یک پدر مثلا به نوجوانش میگه با این تیپ افراد رفت آمد نکن. چرا؟ چون این معاشرت و دیدار آثار سو باقی میگذاره. با این تیپ افراد معاشرت بیشتر بکن. آدم توی یه مجلسی میره، توی جمعی میشینه، با بعضی افراد نشست و برخاست میکنه، وقتی از مجلس میاد بیرون میگه چه روحی از من تازه شد، چه صفای قلبی پیدا کردم، چه حال معنوی به من دست داد. راستی میشه آدم یه همچو افرادی سراغ داشته باشه، هفته دو بار سه بار بره، نیم ساعت یک ساعت با اینا بشینه، با اینا حرف بزنه، حال و هواش عوض بشه؟ همچه چیزی برای ما انسان ها نیست. همه آدم ها در طول عمرشون این تجربه ها رو ندارن. به عکسش گاهی وقتا اتفاق میفته، انسان در یک مجلسی، محفلی، یا با یک فردی، فرق نمیکنه، معاشرت میکنه، رفت آمد میکنه، میگه من در این نیم ساعتی که تو مجلس فلانی بودم، در این یک ساعتی که با فلان شخص نشستم، چقدر روحم کسل شد، چقدر سخنان بد رد و بدل شد، چقدر غیبت در اون جلسه صورت گرفت، چقدر مباحث عجیب و غریب بی ارزشی در اونجا مطرح شد. ای کاش این فاصله رو به جای این که در این محفل باشم با یه افرادی می نشستم که در اون فضا، در اون محفل یک آثار بهتری سراغ ما می آمد. همه انسان ها حتی بر مبنای تجربه این مطلب رو پذیرفتن که ما انسانیم. انسان از معاشرت، از دیدار، از ملاقات، از برخورد با افراد یا تأثیر میپذیره یا تأثیر میگذاره. این چند حالت رو در ملاقات انسان ها با همدیگر ببینید. یک، اگر انسان به ملاقات افرادی برود که اون افراد از نظر علمی، معنوی، شخصیتی خیلی بالاتر از ما باشن و انسان‌های برجسته سالمی باشن، در این دیداری که با اونها می‌کنیم ما از اونها تأثیر بخوایم میپذیریم، چون اونها خیلی بالان، خیلی ارزندن و میتونن این آثار رو منتقل کنن. دو، ممکنه ما در یک فضایی با دیداری با افرادی داشته باشیم که این افراد از نظر اخلاقی رفتاری بسیار آلوده و بد باشن. ما در برخورد با اونها دو حالت پیدا میکنیم: یا ما اونها را تکون میدهیم، بحث میکنیم، امر معروف میکنیم، نهی از منکر میکنیم، رو اونها تأثیر میذاریم، یا اونها میتونن رو ما تأثیر بگذارن. ما اون قدرت روحی قوی رو نداریم، اون شخصیت برجسته رو پیدا نکردیم. اگر با یه همچو افراد خطرناکی برخورد کردیم، از اون افراد تأثیر بد نپذیریم. در سوره مبارکه مائده اگر اشتباه نکنم آیه 105 باید باشه، ذات اقدس الهی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنو لا یضرکم من ضل اذا تدیتم. ای کسانی که ایمان آوردید، ضرری به شما نمی رساند، گمراهی و زلالت دیگران، اما یه شرط گذاشته. شرط چیه؟ اذا تدیتم، اگر شما هدایت شده باشید، اگر شما قوی شده باشید، شکل گرفته باشید، حالا در یه جمعی برید اون جمع هم آلوده باشد، به شما تأثیر سو نمیذاره، یعنی شما میتونید اونا رو عوض کنید. به همین جهت رفتن در مجالس و محافل آلوده و خطرناک برای کسی که نگران تأثیر پذیری سو است، از نظر شرعی اشکال شرعی داره. هر کسی، خیلی وقتا میشه عزیزان جوان دانشجو به من مراجعه میکنن، ما بورسیه شدیم بریم فلان کشور، بریم یا نریم؟ میگم اگر مطمئنی دین تو از دست میدی، حرامه بری. اینو فقها میگن، من نمیگم. اگر مطمئنی که دین تو از دست میدی، اما نه، ما الان جوانایی داریم رفتن توی این مناطق، مشغول تحصیلن، نه تنها شکل نپذیرفتن، متدینتر شدن و یه عده‌ای را متدین کردن. او باید بره، او باید بره علمش از اونا بگیره، اون باورش و اون اعتقادش و اون ارزش‌های معنوی رو به اندازه‌ای که میتونه حتی به دیگران هم منتقل کنه. حالا بحث دیدار و ملاقات یه واقعیتی است. ما انسانیم، ما یه تیکه چوب خشک نیستیم. الان حتی برخورد کردید، یه تحقیقات علمی صورت گرفته، این لیوان آب، آب شیء جمادی بیجانه، مگر این دیگه خیلی هم رواج پیدا کرده، اکثرا هم آشنان، که با اذکار گفتار خوب برای مثلا این لیوان آبو بگیرید جلو خودتون یه حرفای خوب بزنید، بعد این شکلی که بلورهاش پیدا میکنه شکلهای قشنگ تمیز منظمه، اما اگر حرفای رکیک بزنید شکلی که بلوراش در مثلا قالب یخ بذارید یخ ببنده پیدا میکنه شکل بده. حتی تو جم... این که دیگه اینقدر معروف شده من چیزی نمیخوام بگم، تو دنیای جمادات یه همچه چیزایی رو دیدن. حالا تو دنیای انسان که رابطه فکری برقرار میکنه، رابطه روحی برقرار میکنه، رابطه قلبی انسان‌ها میتونن با هم دیگه برقرار کنن، حالا که این ارتباط روح و قلب و فکر انقدر میتونه مهم باشه، پس دیدار یکی از مهمتر، به تعبیر عربی زیارت، یکی از بهترین عوامل شکل بخشی شخصیت انسانه. مگر ما به شکل بخشی شخصیت انسان بها نمیدیم؟ نمیخوایم شخصیت ما شکل بپذیرد؟ حالا یک شکل پذیری شخصیت رو من بگم، شکل پذیری شخصیت علمی. شما آقازاده‌هاتون رو وقتی تو مدرسه ثبت نام میکنین، از ابتدای ورود به مدرسه تا آخرین مرحله‌ای که از دانشگاه خارج شود، نمیخواد در اثر بودن در اون فضا، شنیدن مطالب از استاد و انجام دادن کارایی که استاد بهش گفته چی بشود؟ شخصیت علمیش قوی بشه. حالا اگر شما خواستید آقازادتون شخصیت علمیش قوی بشه، او رو میبرید تو جمع بی سوادان بگذارید، میبرید تو جمع مخالفین علم و دانش بگذارید، میبرید تو جوی که فضا کلی آلوده است قرار بدید؟ نه، و تو اون فضا دیدار او دیدار معلم باشه، کلاس باشه، درس باشه، کتاب باشه، بحث باشه. حتی از نظر تجربه ثابت شده، مثلا یه شاگرد درس خون خوبه، وقتی تو محیط دانشگاه است نگاه میکنه او داره کتاب میخونه، این تو کتابخونه است، اون تو آزمایشگاه است، اون مشغول بحثه، حال و هوای درس خوندن این هم بیشتر میشود. اما همین فرد اگر 15 روز 20 روز یک ماه توی فضایی قرار بگیره که همه مشغول سرگرمی و بازی و تعطیلات مثلا وقت هدر دادنن، تعبیری که ما تو فارسیمون میگیم پشتش باد خورده، یک کمی حال و هوای درس خوندن ممکنه از او گرفته بشه. مگر یه آدمایی که خیلی قویین، که خیلی رشد پیدا کردن. این تغییر حالت مربوط به چیه؟ مال نحوه دیدار و در فضایی که قرار میگیره. فضای علمی برای تغییر شخصیت علمی تأثیر مثبت داره، فضای غیر علمی برای شکل بخشی شخصیت علمی میشه مضر. حالا به جای شخصیت علمی شما بگید شخصیت اخلاقی، نه اینکه به جاش یعنی مخالفه، میخوام بگم حالا یه مثال دیگه میخوام بزنم. شما میخواید یک انسان رو از نظر شخصیت اخلاقی عوض کنید، یه آدم خوش اخلاقی بشه، خوش رفتاری بشه، صبور بشه، با محبت بشه، اهل گذشت باشه، اهل ایثار باشه، این ارزشایی که هممون دوست میداریم، به دیدار افرادی برود که اینجوریان، یا به دیدار افرادی بره که متکبر از خودرازی خائنه، این تاثیر نمیگذاره. لذا ما یکی از عواملی که برای تغییر شخصیت انسان مؤثر میدونیم بحث چیه؟ بحث دیداره، بحث ملاقات، بحث برخورد کردنه، به ویژه در تأثیرات روحی عرفانی. بارها شنیده ایم هممون، اونایی که اهل این کارا بودن، ببینید بعضی وقتا آدم ها توی وادی نرفتن، از دور دستی بر آتش دارن، اون یه بحثیه، اما کسانی که تو این وادی رفتن، خون دل خوردن، رنج بردن، زحمت کشیدن، چرا بزرگان از اهل دل گفتن اگر 50 سال بگردید که اهل نفس پیدا کنید، زنده دل پیدا کنید، 10 سال از عمرتون باقی مونده، اون 10 سال رو با اون اهل نفس بگذرونید، میارزد؟ نگفتن اینو بسیاری از بزرگان؟ چرا؟ چون بودن با اهل نفس، نشستن در جمع کسانی که یک آثار روحی بزرگ میتونن بگذارن، این خودش یه بحث خیلی خاصیه. برای تقریب ذهن اجازه بدید با مثال شروع کنم. ما یه جنبه بدنی داریم،
خب جنبه بدنی ما چون ماده است، در برخورد، حالا تعبیر دیدار اینجا نمیتونم بگم، بگم برخورد، در برخورد با عوامل مادی خوب، عوامل مادی بد، مثلا توی فضایی که هواش خیلی صافه، اکسیژن خیلی داره، حالت سلامتی هوا و غذا در این فضا و در این مکان هست، بدن در برخورد با هوای سالم، در برخورد با غذای سالم، نشاط بیشتر، سلامتی بیشتر، شادابی بیشتر پیدا میکنه. اما همین بدن به جای برخورد با هوای سالم، برخورد با هوای پر از دود و گازوئیل و آلوده و هوای بسیار کثیف، به جای غذای سالم طبیعی، غذاهای مسموم کننده آلوده وارد بدن بشه، تو بدن تأثیر نمیگذاره. رابطه ماده با ماده است، بدن ماده است، هوای آلوده ماده است، هوای سالم هم ماده است. بدن ماده است، غذای سالم ماده است، غذای مسموم کننده هم ماده است. حالا اگر شما بدنتون رو که ماده است با ماده ای که سالمه کنار هم قرار دادید، خب سلامتی بدنتون بیشتر میشه. بدنی که ماده است با غذای مادی و هوای مادی آلوده قرار دادید، خب بدنتون آلودگی پیدا میکنه. ولی جان ما، روح ما، نفس ما، اون حقیقت وجود ما که ماده نیست که. بحثای قبل از محرم شبای جمعه به این بحث خوب پرداختیم. انشالله اگر عمری بود بعد از پایان سفر برمیگردم به انسان شناسی قرآنی. حقیقت وجود ما ماده است؟ نه، حقیقت وجود ما اون بعد عظیم ارزنده نفسی و روحی ماست. به قول مثنوی، در زمین دیگران خانه مکن، کار خود کن، کار بیگانه مکن. کیست بیگانه؟ تن خاکی تو و از برای اوست جان سایی تو. تا تو تن را چرب و شیرین میدهی، گوهر جان را نیابی فربهی. ای برادر، تو همه اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. حقیقت وجود ما، نفس ما، جان ما. نفس ما صریح از قرآن بحث کردیم، ادله آوردیم مفصل، دیگه نمیخوام وارد اون بحثا بشم. یسالونک عن الروح، قل الروح من امر ربی، مال عالم امر، نه عالم قلب. غذای روح هم باید امری باشد، نه خلقی. بدن خلقی است، غذاش هم میشه خلقی. منتها غذای خلقی میتونه آلوده باشه، میتونه سالم باشه. همینطور غذای روح، غذای روح باید امری باشد، یعنی از عالم ماوراء ماده باشه. میتواند یک سلسله امور عالم معنا روح ما را، جان ما را مریض کنه، و میتونه یک سلسله از غذاهای عالم معنا، عالم امر، عالم روح، جان ما را صفا ببخشد، نشاط ببخشه. لذا ببینید، تو پرانتز میگم اینا را، اگر عمری بود تو بحثای شبهای جمعه بعد از ماه سفر، اگر خدا عمری داد و توفیق داد، ادامه بحث انسانشناسی قرآن عرض میکنم. آقایون، خانوما، اونایی که به این مسائل توجه دارن، یک گناه چنان روح رو مسموم میکنه، ممکنه مدتها نشاط روحی رو از آدم بگیره. یه غذای مسموم وارد بدن میشه، به اندازه‌ای که این مسمومیتش قوی بوده، بدن تا بیاد حال اولیه خودش رو پیدا کنه، میگه یک دو هفته چه تکونی داد منو. گاهی وقتا نمیگیم یه سرماخوردگی پیدا کردم، یه آنفولانزا شدم. حالی آنفولانزا گفتم، منو بیاد یه قضیه انداخت. گوی بنده خدایی رفته بود برای تحصیلات خارج از ایران، سعی کرده بود که لغات غربی ها رو یاد بگیره و برگشت اومد و گوی ایشون یاد گرفت که سرماخوردگی رو میگن گریپ. اومد ایران و بعد از میخواد به دوستان نشون بده که ما هم لغت خارجی بلدیم. خلاصه کلی خودشو سرما داد و سرما خورد و عطسه و سرفه، و کنار خیابون واستاد، دید هم سن سالاش میان رد بشن، بیان بگن چی شده، خدا بد نده بگم گریپ شدم. اونا اومدن رد بشن، گفتن چی شده، یادش رفت لغت گریپ. هر چی فکر کرد چی بود لغت، یادش نیومد، گفت سرمای فرنگی خوردم.
دیگه کلمه گریپ چون یادش نبود. حالا ما به قول آقا سرمای فرنگی خوردیم، آنفولانزا شدیم. یه وقت شدت این سرما، شدت این گرمازدگی، شدت این غذای مسموم فرض کنید با بدن ما کاری کرده تا برگردیم به حالت اولیه خودمون، یه دو هفته ای سه هفته ای ما رو انداخت. بعد میگم آقا چه تکونی داد، من سه هفته هیچ کار نتونستم بکنم. اینا تو رابطه مادی میشه یا نمیشه؟ برخورد با عوامل روحی هم همینجوره. گاهی یه گناه، یه غیبت، یه دروغ، به ویژه آقایون خانما خواهش میکنم بعد از این همه داد و فریادی که تو این حسینیه ما سر آیات روایات کردیم، این نکته رو از بنده خدا یا تو شاهدی به خاطر تو میگم، خدا یا تو شاهدی به خاطر تو میگم، خانما آقایون، آقایون خانما دقت کنید چه عرض میکنم. گاهی یک زخم زبان شما با جان یک انسان کاری میکنه 10 سال شما رو عقب میندازه، چون کاری با جان او کرده شما رو 10 سال عقب میندازه. گاهی با یک بی‌انصافی، اینا ارتباطات معنوی عالمه، یک بی‌وجدانی، مثلا شما یه حساسیتی نسبت به فامیل خودت نشون میدی، نسبت به فامیل همسرت یه جور برخورد میکنی، دل همسر و فامیلای همسرتو میشکنی چون داری بی‌انصافی میکنی، خودت متوجه نیستی شاید، اما ناخودآگاه بیچارت میکنه. اینا ارتباطات عالم معناست. ارتباطات عالم معنا خیلی قوی تر از ارتباطات عالم ماده است. اینو دقت داشته باشید. حافظ خیلی دانشمندانه گفته است که دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی یا نماز نیمه شبی، اما نیاز نیمه شبی دفع 100 بلا بکند. ما اینا رو اگه بخوایم بیاریم تو فرمول علمی بخوایم بحث کنیم، آقا جون شما، من گاهی وقتا این مثال رو زدم، رابطه ماده با ماده، طرف میگه 2 هفته نمیتونم بخوابم، گرفتار بیخوابی شدم، خستم، خوابم نمیبره، با وجودی که خستم نمیتونم بخوابم، خستگی رو خستگی داره منو بیچاره میکنه. آقا پزشک وقتی تشخیص داد یه دونه قرص خوابی که از یه عدس هم ریستره به شما میده، این ماده است یا نه؟ ارتباطی که با جنبه مادی بدن شما داره، مثلا تشخیص داده علت بیخوابی شما ترشح فلان ماده در مثلا اطراف فلان مغز، سلوله های مغزته، با این قرص اون آبو خشک میکنه، شما خوابتون راحت میبره. یه دونه قرص دیاسپام کمتر از یک عدس این کارو میکنه. وقت یک آه در نیمه شب نمیتونه کار بکنه. این تو عالم ماده است، اون تو عالم معنا. یک دلی که شاد میشود، یک دلی که میشکند، یک زبانی که حق میگوید، یک زبانی که بی‌انصافی میکند، اینا یه بحثای ظریف عالم معناست که اگر خدا خواست تو شبهای جمعه بعد از ماه صفر این بحثا رو با هم ادامه خواهیم داد. اما بحثم اینه، ما که فقط جسم نیستیم، ارتباط جسم با جسم سالم، ارتباط جسم با جسم ناسالم سلامتی یا بیماری ایجاد کنه، ما حقیقتمون روحه، ارتباط روح با ارواح سالم، این میشه دیدار برجستگان. و عربی بگیم میشه چی؟ میشه زیارت برجستگان. حالا اصل زیارت یه واقعیتیست، کی میتونه به شما بگه به دیدار بزرگان نرو مگر کسی که قصدش اینه که شما رشد نکنید؟ تمام فرق اسلامی غیر از وهابیت به زیارت قائله، فقط وهابیان که میگن زیارت نه، شرک است، یه بهانه هم درست کردن به عنوان شرک. حالا پایش رو بعد عرض میکنه. آقا شما اگه بخوای شاگردتون مثلا شخصیت علمی پیدا کنه، مرتب به شاگرد میگید به دیدار علما برو یا میگی از علما فاصله بگیر؟ هر کی با آقازاده شما بگه از علما فاصله بگیر، معلومه که نمیخواد آقازاده شما عالم بشه، اینجوری نیست؟ هر کس با آقازاده شما بگه به دیدار شخصیت‌های ارزنده معنوی نرو، یعنی میخواد او رو از ارتباط با عالم معنا باز بداره. وهابیت مأمور استعماره، میخواد انسان‌های مسلمان را از دیدار شخصیت‌های برجسته دنیای اسلام باز بداره، لذا میگه زیارت نه.
زیارت شرک است. شما اگه زیارت شرک باشه، حالا بحثشو بعد عرض میکنم، شما چرا به دیدار علما میرید که علمتون زیاد بشه؟ مگر فاعل ما یشا خدا نیست؟ پس چرا شما میرید سراغ عالم؟ اگر زیارت شخصیت های برجسته شرک است، شما چرا برای تحول روحی میرید سراغ برجستگانی که از نظر روحی از شما قوی ترن و در محضر اونها می نشینید و میگید منو موعظه کن؟ چرا پیغمبر این حدیث رو نقل کردن؟ سنیام تو کتابشون نوشتن با کسانی بنشین که دیدارشون شما رو بیاد خدا بندازه. پس دیدار افراد میتونه ما رو بیاد خدا بندازه. سخنشون علم شما رو بیفزاد، پس سخن گفتن افراد میتونه در علم ما تأثیر بگذاره. عمل افراد شما رو متوجه آخرت کنه، پس عمل افراد میتونه در ما تأثیر بگذاره. خب مؤثر اصلی که خداست، اینا شرکه؟ یا اینا اسباب و علل عالمه که ما موظفیم از این اسباب و علل استفاده کنیم؟ شما اگر کلاس نرید، ثبت نام نکنید، با معلم رابطه برقرار نکنید، عالم میشوید؟ مگه خدا تو قرآن نمیگه اتقوا الله و یعلمکم الله؟ مگه خدا تعلیم نمیده؟ آقا چرا قرآن برای مردم بد معنی میکنید؟ اگر اتقوا الله و یعلمکم الله معناش این باشد که شما سراغ عالمان دیگر بروید شرک باشد، چرا خود خدا پیغمبر رو فرستاده به ما تعلیم بده؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. پیغمبر تعلیم میده، خدا که تعلیم میداد. اتقوا الله و یعلمکم الله. پس خدا یکی، پیغمبر یکی؟ نعوذ بالله. مگه در عرض هم قرار میدیم؟ این در طول همه. یعنی اون تعلیمی که خدا میخواد به تو بده، این پیغمبر میاد اونی که خدا میخواد به این گفته تا به شما بگه. همچنین تعالیمی که ما تو این عالم داریم، کجای دنیا؟ خود وهابیت مگه دانشگاه نداره؟ مگه استاد سر کلاس نمیره؟ مگه تعلیم نمیده؟ خب معلم که خداست، پس چرا ماها میریم؟ این برخورداری از عواملی است که خدا در این عالم قرار داده. حالا اینجا دیدن که مشکل دارن، اومدن گفتن پس زیارت به معنی دیداره، دیدار برجستگان ارزش است، نمیشه منکر شد. اومدن گفتن خب زنده ها، ولی شما شیعه میرید زیارت مرده ها. پیغمبر که از دنیا رفت دفن شد، ائمه شما که از دنیا رفتن، شما چطور به زیارت مرده ها میرید؟ اینجا را دقت کنید. یک، اولا ما همین کلمه زیارت که بحث کردیم به معنی دیدار است. حتی توی عرف خودمون هم میگیم زیارت اهل قبور، مگه نمیگیم؟ وقتی ما میریم قبرستان یه فاتحه میخونیم، اینو میگیم زیارت اهل قبور. خب ما مرگ را چه معنی میکنیم؟ با توجه به معنایی که برای مرگ بکنیم، زیارت اهل قبور معنا پیدا میکنه. ممکنه مرگ رو به معنی فنا بگیریم، به معنی فوت بگیریم. اگر مرگ را به معنی فوت گرفتیم، زیارت اهل قبور غلطه، چون شما به زیارت کسی می روید که اصلا موجودیتی نداره. به زیارت کسی می روید مثل این که مثلا شما، مثال عرض کنم، شما وقتی به دیدار یک استاد می روید که از دانشش استفاده کنید، یا به دیدار یک عالم ربانی می روید تا از نفس رحمانیش بهره ببرید، او باید موجود باشه. اگه معدوم باشد فایده داره؟ کلاسی که استاد سر کلاس نیست. من میرم تو این کلاس میگم چرا دانشمند نشدم؟ میگه خب استاد سر کلاس نبود درس بده. میگه آقا کسی که از دنیا رفته است، خب مرده دیگه، یه مرده دیگه کاری برات نمیتونه بکنه، میری به دیدارش. میگم بسیار خوب، اولا مرگ را چه معنی میکنید؟ کجای قرآن مرگ را فوت گفته؟ مرگ را وفات گفته. فرق فوت و وفات چیه؟ در قرآن کریم راجع به مرگ میگه چی؟ الذین تتوفاهم الملائکه. وفات و وف و یا، از کلمه وفی، وفا، وفا کردن. با فوت ف و و و ت فرقش چیه؟ فوت یعنی تمام شد، از بین رفت، فانی شد. اما وفات توفیه، توفی یعنی کامل تحویل گرفتن. مثال اول دقت کنید تا بعد آیه قرآن رو معنی کنم. این لیوان آب مال حضرت عالی باشه، به من بگید که اینو به عنوان امانت از من قبول میکنی؟ من یا میگم بله یا میگم نه. اگر بگم نه، خب مسئولیت امانت داری به عهده من نیومد. ولی اگر بگم بله، میگن آقا وفای به امانه، وفای به عهد بکن، در امانت داری خیانت نکن، وفاداری کن. وفاداری کن یعنی چی؟ یعنی کامل حفظ کن، تحویلش بده. وقتی اومد به من میگه امانت منو بده، اگر قبول کردم امانت رو، باید سالم سالم این رو بهش تحویل بدم. لذا توفی یعنی کامل و بدون نقص تحویل گرفتن. خداوند مرگ را چه میفرماید؟ الله یتوفی الانفس حین موتها، وقتی مرگ میرسد نفسش را کامل تحویل میگیرد. یعنی مرگ جدایی نفس از بدنه. اگه نفس از بدن جدا میشود، جدایی نفس از بدن یعنی مردن نفس، یعنی فنای نفس یا آزادی نفس از ماده. این نکته رو دقت کنید، جدایی نفس از بدن یعنی فنای نفس یا آزادی نفس از ماده. نفس وقتی در بدن منه گرفتار حجاب ماده است. چرا همه انسان‌ها چشم برزخیشون باز نیست؟ چون حجاب ماده نمیذاره. اون کسی که حجاب ماده رو از میان برد، با وجودی که نفس در بدن است، اون کسی که حجاب ماده رو از میان برد، زمینی که نفس در بدن است، چون گرفتار حجاب ماده نیست، چشم برزخیش باز میشه یا نه؟ اینجا نشسته، ممکنه حقایقی که الان توی کشور دیگه اتفاق بیفته در گوش شما بگه. نیستن این تیپ افراد؟ این چیه؟ یا رؤیای صادقه رو بگم، یک کمی دقت کنید آقایون خانم، رؤیای صادقه چیه؟ همین آیه شریفه میفرماید خدایی که در ضمن مرگ نفس را کامل میگیرد، هین موتها، همچنین فرمود در منام، در خواب هم نفس را از بدن جدا میکنه. ولی با یه فرق، در مرگ نفس به بدن بر نمیگرده، در خواب نفس به بدن بر میگرده. حالا چون نفس بناس به بدن برگرده، یک ارتباطی بینشون محفوظ میمونه. لذا بدن یک انسان تو خواب ممکنه نشنوه، ممکنه احساس نکنه، اما مثل جسد مرده نیست، چون ارتباط با نفس هنوز باقیه. خب چون در عالم خواب شما شهود نومیه دارید یا ندارید؟ شهود نومیه چیه؟ رویای صادقه. رویای صادقه چیه؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. شما میگید خواب فهمیدم یا میگید خواب دیدم؟ بله؟ خواب دیدم دیگه. با کدوم چشم دیدید؟ با این چشم سر؟ با چشم دل. چشم دل باز کن تا که جان بینی، ونچه نادیدنیست آن بینی. حالا با چشم سر، من الان توی حسینیه نشستم، کربلا تا اینجا چقدر فاصله است؟ نزدیک بیش از 1000 کیلومتر راه. چشم سر میتونه الان ببینه تو صحن امام حسین چه خبره؟ نه، چشم سر نمیتونه. ولی اگر کسی چشم دلش باز باشه میتونه یا نه؟ میتونه همین الان به شما بگه، همین الان تو صحن امام حسین ساعت بزن دقیقه، من بهت میگم، بعد برو فیلمشو بگیر ببین، ببین اینی که من میگم اتفاق میفته یا نه. یعنی چی؟ یعنی چشم دلش. حالا کسی که در عالم رؤیا، رؤیای صادقه، زمانو در هم مینورده، مکانو در هم مینورده، تو تهران خوابیده، 5 سال دیگه یه اتفاقی در عربستان بناس برای او بیفته، تو خواب میبینه 5 سال دیگه اتفاق میفته، میگه اینو من 5 سال قبل تو عالم خواب دیده بودم. اینو میگن شهود نومیه. شهود نومیه بر اساس چیه؟ بر اساس آزادی نفس از ماده. تو پرانتز بگم، ابن سینا میگه خواب هر کس نشانه درجه نفسانی اون شخص. حرف خیلی قشنگ. خواب هر کس نشانه درجه نفسانی اون کسه. هرچه نفس بالاتر باشه تو عالم خواب ارزش‌های بالاتر رو میبینه، رویاهای صادقش بیشتره. لذا بعضی خوابها که میگن تعبیر نداره، مال پریشانی نفسه، این نفسیست که پریشانه، نفسیست. یا یه تعبیری ما توی ادبیات فارسی خودمون میگیم، میگیم گرسنه خواب غذا میبیند و برهنه خواب لباس. یعنی اون چیه که تو دنیای تخیلات روزمره خودشه همونا رو داره تو عالمه، ولی خوابی که رؤیای صادقه است. آقا مرحوم، شاید گفته باشم، برادر بزرگ علامه طباطبایی، مرحوم سید محمد حسن طباطبایی، برادر بزرگتر مرحوم علامه، که ایشون زود از دنیا رفتن، اگر میموندن میگفتن از علامه طباطبایی برتر بود. مرد عجیبی بود. این قضیه که دیگه نوشته شده، چاپ شده در حاشیه شفای ابن سینا که جدیداً با تصحیح آقای حسنزاده آملی چاپ شده، این قضیه رو نقل میکنه. آقای حسنزاده میگه ما شاگرد مرحوم آس محمد حسن طباطبایی، برادر بزرگ علامه طباطبایی بودیم. یه عبارتی ابن سینا در یه قسمتی از شفا داره، همه اونایی که فلسفه شفا رو میخوندن و اهل فهم این کتاب بودن به این عبارت میرسیدن، میگفتن نمیفهمیم چی میگه ابن سینا، این تیکه قابل فهم نیست، رد میشدن. ایشون می نویسن استاد ما مرحوم سید محمد حسن طباطبایی فرمودن من یه شبی داشتم شفا رو مطالعه می کردم، به این تیکه رسیدم، هرچی فکر کردم نفهمیدم. به شروحی که بر شفا نوشتن مراجعه کردم، دیدم اونام رد شدن. با شوخی به روح ابن سینا گفتم آخی چی بود نوشته، هیچی هم نمی فهمه. و آخی چی؟ شب، حالا بعضی ها میگن خواب بوده، بعضی ها میگن توی مکاشفه قنوت نماز شبش بوده، من حالا اون کاری ندارم. ابن سینا آمد شهودی دست داد، گفت آیا آس محمد حسن من اشتباه ننوشتم، اونایی که استنساخ کردن اشتباه کردن، عبارت اصلی اینه به من گفت. حالا تو خواب فرض کنی، تو ذهنم موند، تو ذهنم اون جمله‌ای که گفت دیدم درسته. گفت نسخه اصلی خطی در فلان کتابخونه است، برو پیدا کن تطبیق کن، عبارتی که من گفتم اینه. چون قدیما که چاپ نبود با قلم می‌نوشتن تکثیر می‌کردن، اونی که اولین بار نوشته تکثیر کنه اشتباه نوشته. میگه از خواب یا از اون شهود در اومدم، نگاه کردم عبارت تو ذهنم مونده بود، یه معنی میده قشنگه، رفتم آدرسی که داده بود نسخه رو پیدا کردم، بعد اصلاح کردم. خب وقتی نفس طبق آیه قرآن مرگ یعنی توفی، وفات، نه یعنی فوت. وفات چیه؟ تماما نفس میره پیش خدا. نفسی که پیش خداست قوی تر است یا نفسی که تو بدن گیره؟ ما میریم قبر یک امام، غیر از این که ولا تحسبن للذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، که اون یه بحث دیگری داره، من میخوام حتی یه مؤمنی که به مرگ طبیعی مرده، اگر یک مؤمن به مرگ طبیعی حتی مرد، واقعا مؤمن باشه، نفسش طبق این آیه توفی شده، یعنی با تمام شخصیت نفسانیش رفته پیش خدا، در قالب مثالیش قرار گرفته تا قیامت که دوباره بیاد به بدن به پیونده. حالا اون نفسی که آزاده از پیش خداست، مثل نفس شما که در حالت خواب میتونه پرواز کنه و شهود رؤیای صادقه، شهود نومیه داشته باشه، نفسی که بعد از مرگ پیش خداست، نفس یک مؤمن نمیتونه صدای شما رو بشنوه؟ مگه برای نفس حجاب مطرحه؟ به همین دلیله که ما اینجا سلام میدیم به امام حسین، بله از اینجا میشنوه. به همین دلیله که ما، شما اینجا سلام به امام زمان میدید، یکی امریکا سلام به امام زمان میده، یکی تو اونور مثلا ژاپن سلام به امام زمان میده، همه این سلام ها به امام زمان میرسه. اگر با نفس در حجاب ماده باشد که این سلام ها بیمورده. نفس بر این مبناست، زیارت یعنی دیدار نفس. به همین جهت در دیدار ظاهری هم، حالا به اینجا خوب دقت کنید، بنده برم دیداره، به تعبیر عربی زیارت، من برم دیدار یک رجل الهی، یک شخصیت معنوی. آقا تو پرانتز چیزی بگم حیفم میاد، اینو بنده شاهد بودم، یکی از بزرگان از اوتاد روزگار، از بزرگان از اوتاد، که گاهی لازم می شد رؤیتهای چشم برزخیشو می گفت برای یه عده خاص، که شاید قصد هدایت اونها رو داشت می گفت، جهت دیگه ای نبود. یک مرد الهی دیگر رو برای او اشاره کردن، خواستن این دوتا هم دیگر رو ببینن، هم او مشتاق به این شد هم این مشتاق به او. یه جلسه ترتیب دادن، شاگردان نشسته بودن، این دوتا روبروی هم نشستن. بعد از سلام علیکم و حال احوال چطوره، این فقط او رو نگاه میکرد، او هم فقط این رو نگاه میکرد، یک کلام حرف نزدن. بعد از مدتی گفتن مرحمت شما زیاد، ایشون هم استقبال کرد، تموم شد. شاگردای اون آقا به اون آقا در غیاب این آقا گفتن پس چی شد، شما که چیزی نگفتی؟ گفت ما همه حرفامون رو با هم زدیم. شاگرده این آقا به این آقا گفتن، گفت ما همه حرفامون رو به هم زدیم. گفت چطور؟ گفت ما احتیاج به زبان نداریم، ما روحمون با هم دیگه حرف میزنه. حالا از او بپرس من به او چی گفتم، از من بپرس او به من چی گفته، برید بپرسید ببینید درسته یا نه. بله، اینا مال آدمای عادیه. حالا اینو من بیارم، حالا امام که حسابش جداست، حالا اینو من بیارم در قالب دیدارهای عالمان ربانی تو این عالم. شما یک رجل الهی که مثل این مرد خدا در این حده، وقت بگیرید دست بنده رو بگیرید ببرید در محضر این مرد خدا، یک ساعت بنده اونجا بشینم، امکان این که فیزیکم اونجا باشه متافیزیکم اونجا نباشه هست یا نه؟ بدنم اونجاست ولی فکرم جای دیگره، نمیشه؟ حالا انقدر اگرم فکرم اونجا باشه، مثلا یه وقت بدنم اونجاست، تمام فکرم الان جای دیگه است. لذا ممکنه گاهی بغل دستی میتی که میگه کجایی؟ میگم بدنم اینجاست، فکرت کجاست؟ حالا اگه میخواد فکرشم بیاره، میخواد ارتباط برقرار کنه با این مرد خدا، مثلا حالا یه تیکا میبخوره بگه خب منم یه سوال بپرسم، حاج آقا دلار چند شده دیروز، سالا چقدر فرق کرده؟ جواب خنده است یا نه؟ کجایی؟ چی داری سوال میکنی؟ این ارتباط نمیتونه برقرار کنه. اما اگر این مرد بگه من 50 سال گشتم تا یک مرد خدا پیدا کنم، حالا که میاد پیش این مرد خدا بهش بگن غذا میخوری، میگه چی داری میگه؟ ول کن ببینم غذا چیه. نمیگه، به اندازه ای که ارتباط متافیزیکی براش مطرح باشه. آقا سردت نیست اتاق؟ میگه مثلا سرما نمیفهمم. نمیشه. چنان ارتباط با او برقراره، چشم به چشمش دوخته، گوش به دهانش دوخته، ببینه چی خارج میشه، چی الان میخواد بهش بگه. این زیارت به اندازه معرفت زائر ارزش داره. این عبارت یادتون باشه، زیارت به اندازه معرفت زائر نسبت به مزور. فارسی تر بگم، زیارت کننده، زیارت شونده، فارسی باز بگم، دیدار کننده، دیدار شونده، معرفت دیدار کننده نسبت به دیدار شونده. بنده رو میبرید به دیدار یک رجل الهی، من میشم دیدار کننده، او میشه دیدار شونده، معرفت من نسبت به او چقدره؟ گفتن یه بنده خدایی از مقلدین مرحوم عبد کریم حائری از یه دهی دور افتاده را افتاده بود، اومده بود خب مراجع، بالاخره مردم علاقه دارن، مرجع مقلدش بوده، او مقلدشه، بیاد ببینه. گفتن این دهاتی دلش میخواد حتما شما رو ببینه. حالا 70 سال قبل، 80 سال قبل، خیلی هم بی سواد اومد. مرحوم حائری گفت بگی بیا بغل دست من بشینه، محبت کنه بنده خدا. اومد بغل دستش نشست، دید که مردم میان هی سوال میکنن، سوال علمی داشتن، سوال فقهی داشتن، این هیچ سوالی به ذهنش نرسید بنده خدا، خواست یه سوالی بکنه. همینجوری نگاهی به آقا کرد، آقا این پارچه تو، گفتن مرحوم عاشق حائری فقط کرباس داخلی میپوشیدن، پارچه دیگه رو قبا نمیدوختن. آقا این کرباسا رو متری چند خریدید؟ ایشون گفت اینقدر خرید کردن، معروفه، می‌خواست کلا سر، گفت آقا اینقدر خرید کردن. همم خندیدن. حالا این بنده خدا به اندازه صفای خودش همین مقدار با اون بنده خدا می‌خواد حرف بزنه. بنده از اینجا میکوبم میرم مدینه. به دیدار کی دارم میرم؟ یک، اولا مرده است. حتی اگر شهید راه خدا نباشه، مگر الان نفسش توفی نشده؟ کی توفی کرده؟ الله یتوفی الانفس، خدا نفسش رو برده پیش خودش. حالا این نفسی که پیش خدا رفته، تو پرانتز بگم اینا خیلی بحث دارا، آرزو میکنیم یه وقتایی باشه یه وقت بتونیم اینا رو بگیم، حالا نمیدونم عمر میشه نمیشه، خدا چه مقدر میکنه، به اون آیات اگه رسیدیم یه 2300 سال دیگر از روال تفسیر به اونجا برسه، همه اینا تمام میشه، حضرتش میارن بحث میکنن، قشنگ میشینیم گوش میکنیم انشالله، بعد بهشت میریم پای تفسیر امیرالمؤمنین، اون بهشت علی قرآن رو برای ما تفسیر کنه، بگه حالا ببین چیه چه میشود. حالا نفس را خدا میبرد پیش خودش، یعنی چی؟ اگر درجه نفس به گونه‌ای باشد که لیاقت رفتن به جمع بندگان برجسته خدا باشه،
نفس راضیه مرضیه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. حالا ارجعی الی ربک کجا؟ فدخلی فی عبادی، بیا برو تو جمع برجستگاه بشین. یعنی نفس شما رو انشاء الله به درجه رسیده میبرن تو مجلس امام حسین. شما تو عالم برزخ خدمت امام حسین باشید، کسی از شما درخواست بکنه نمیتونی جواب بدید؟ درجه پایین تر، درجه اما یه وقت خدایی نکرده نفس برمیگرده، برمیگرده الی ربک، نه به رحمت رب، به غضب رب، همونطوری که در قیامت به بهشت رب یا به جهنم رب. به درجه ای که این نفس به سوی خدا می رود، الله یتوفی الانفس، به اقتضای اون درجه نفسانی شما قرب الهی داره یا بعد از الهی داره. حالا نفس اولیای الهی قرب الهیشون چگونه است؟ شما به زیارت اون بدن نمی روید. حالا پس میگید چرا اونجا میرم؟ عرض میکنم شما به زیارت اون نفس میروید، منتها میتونید رابطه با نفس برقرار کنید یا نه، این مهمه. آقا مگه سید بحرالعلوم مشکلات علمیشو نمیومد تو حرم امیرالمومنین از ذریح میپرسید جواب میگرفت؟ با چی؟ این فلز جواب میده؟ این مثلا طلاها جواب میدن؟ یا صاحب نفسی که سیطره دارد اراده کنه از این فلز جواب بیاد؟ آقا ارزش ها بالاتر از این حرف هاست. ما اگه بنا بشه رو اثبات توفی بریم از نظر قرآنی، میتونیم ساعت ها با هم حرف بزنیم. رو بحث فلسفی بریم، همه حکما اثبات کردن مرگ آزادی نفس از عالم ماده است. گر مرگ رسد چرا هراسم؟ که این راه به توست میشناسم. مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. آقا الان شاهد زنده تو این فضا تشبیه دارن، دارم میبینم ایشون رو. بنده هفته اولی که مرحوم والدم به رحمت خدا رفت، جسد رو بردیم شهرستان و دفن کردیم و مراسم تو شهرستان تموم شد، اومدیم تهران، جلسات ترحیم تهران تموم شد، اولین شب جمعه که داشتم میومدم حسینیه، خدایا تو شاهدی، بی کم و زیاد میگم، الان تشریف دارن اینجا میدونن، من شب جمعه تنها بودم، خودم رانندگی میکردم، از در خونه در اومدم بیام تو راه دلم گرفت، گفتم خدایا تو شاهدی، الان چقدر دلم میخواست شهرستان بودم، کنار قبر مادرم بودم، فاتحه میخوندم، یه خرمایی خیر میکردم، یه مثلا خیراتی انجام میدادم، اما تکلیف شرعی من احساس میکنم چیز دیگره دارم، میرم حسینیه. خدایا اگه اینا رو قبول داری، ارزشی داره، ثوابشو برس به روح مادرم. والله العلی العظیم صیغه قسم شب جمعه اینجا تشریف دارن اون عزیزی که این فقط تو ذهن من، به زبانم نیاوردم، تازه اگه به زبان میآوردم تو ماشین کسی نبود، بین من و خدای من. صبح جمعه عزیزی که الان اینجا تشریف دارن به من زنگ زدن، فرمودن فلانی دیشب مادر شما رو خواب دیدم، به من فرمودن به فلانی بگو دیشب خرماها همه رسید به من. مگه روح مرده است؟ آقا وهابیت داره ما رو از ارزش ها جدا میکنه. خدا تو رو به عظمتت ریشه وهابیت رو بکن، این بلا رو از جامعه اسلامی دور کن، اینا بلای جان مسلمان ها شدن ما رو از ارزش ها جدا کنن. زیارت مشکله؟ زیارت رفتن تو فضای معنوی است، زیارت رفتن در محضر اولیای الهی است، زیارت ارتباط روحی با انفاس قدسیه اولیای الهی است. اون وقت به اندازه‌ای که انسان میتونه رابطه معرفتی با این نفس برقرار کنه میگیره. مثل رابطه علمی، شما الان 4 تا شاگرد دوره دکترا رو تو کلاسی که استاد داره درس میده و 4 تا شاگرد مهد کودک رو تو همون کلاس، شاگرد دوره دکترا ارتباط علمی با استاد برقرار میکنه، هرچی استاد میگه او میگیره، اما اون 4 تا شاگرد مهد کودک میتونن بگیرن؟ چون ارتباط نمیتونه برقرار کنه. چه ارتباطی با این انفاس قدسی برقرار میکنیم؟ لذا گفتن زیارت آدابی داره. یکی از آداب زیارت توبه است. یعنی اگه با آلودگی بریم در محضر اینها، گناه، آلودگی نفس ما رو پایین میاره. نفس پایین آمده نمیتونه ارتباط برقرار کنه. اما اگر نفس
حالا خدایی نکرده گناه کرده، واقعا قبلش توبه کنه. لذا بعضیا حتی این رعایت ها رو میکردن، قبل از اینکه یه سفر زیارتی برن چله میگرفتن. گرچه از راه دور هر روز باید زیارت کنیم، چون نفس که مکان نداره که، آقا برای روح و برای نفس، برای ما فوق ماده زمان و مکان مطرح نیست. هر آن و هر جا میتونید ارتباط برقرار کنید، ولی برای ارتباط خاص، چون نفس با بدن بوده است، در روایات ما داره وقتی نفس از بدن جدا میشه، هر جایی که اون بدن رو دفع کنید، به هر چند وقت یه بار، به ویژه شبهای جمعه، نفس میاد دوربر اونجایی که بدنش دفنه سیر میکنه. کسانی که به اون قبر احترام میکنن یا میان عرض ادب کنن، به او توجه بیشتری میکنن. یکی از دلایلی که شب جمعه شب مخصوص زیارتی امام حسینه، یکیش اینه، چون هر نفسی بعد از جدایی از بدن شب جمعه به سراغ، یا شب جمعه قبرستان ها می رویم زیارت اموات می کنیم، یه رازش اینه. بعضیا برای اون زیارت های خاص چله می گرفتن، آدابی رو فراهم می کردن، بعد از اون آداب می رفتن، وقت ارتباط برقرار بود و واقعا جواب می گرفتن. موارد عجیبی اتفاق افتاده. من همین چند روزی که در محضر شما عزیزان نبودم، شب جمعه‌ام تعطیل شد، شهرستان بابل جلسه‌ای داشتم، ضرورت داشت یه چند شبی در جمع اون عزیزان باشم. یه آقای اونجا برای من تعریف کرد که گفت مورد رو میشناسم. گفت یک خانومی، گفت پسر من دانشجو بود در فلان کشور، یه خانم مسیحی با خانواده پسرم آشنا بودن، این بیماری گرفت، سرطان، هر جا بردن جواب کرد. آخری این به ذهنش خطور کرد، حالا جرأت کرد اینجوری گفت یه دکتری ما ایران داریم، اگه حاضری بیای بیا با من بریم ایران، اون دکتر حتما تو رو مداوا میکنه. گفت ایران؟ میدین اینقدر پیشرفت علم پزشکی کرده، من اینجا تو کشور خودم؟ گفت بله انجام میده، اما یه شرطی داره، مطبش بی چادر کسی رو نمیدن. گفت باشه، چادر سر میکنه. گفت ایشون رو آوردیم ایران و رفتیم مشهد و قبلا مقدمه رو همه رو چیده بودیم، یه هتلی گرفتیم که پنجرهش به سمت حرم باز میشد، حالش هم خوب نبود، پنجره رو به سمت حرم باز کردیم، گفتم مطبش اینجاست. یه نگاهی که گفت عجب چه بارگاه و تشکیلاتی داره، آشنام نبود، یعنی این پزشک اینقدر. گفت بله. گفت فردا صبح برنامه رو با خدام حرمم هماهنگ کردم، ایشون آوردم و پشت یکی از این پنجره ها بستم، گفتم شما اینجا بشین، من میرم داخل از پزشک وقت بگیرم بیام شما رو ببرم. گفت باشه من اینجا میشینم. گفت من رفتم و یه زیارت با سوزی کردم، گفتم یا امام رضا آبرومو نبر، من مطمئن بودم اینو آوردم، میخوام حالا برم او رو با خانما بفرستم تو، میشه که عنایت کنی آبروی من بچه شیعه رو نبری؟ من با قدرت بهش گفتم. اومدم بیرون دیدم خانمه سر جاش نیست، گفتم این کجا رفت این غریبه؟ دیدم یک عده دیگه میگن این دنبالش. اومدم جلو، گفت چرا نمیای؟ دکتر خودش اومد سراغ من. گفتم چطور؟ گفت که شما رفتی یا آقای اومد اینجا؟ گفت که خیلی ناراحتی، خیلی درد کشیدی، نگران نباش، دارود این آبیست. یه جرعه آب به من داد، خوردم، همه دردام تموم شد، دارم دنبالت میگردم دیگه، لازم نیست، دکتر خودش اومد سراغ من. آقا زیارت بحث ها داره. حالا من فردا شبم عمری بود این بحث رو ادامه میدم، شب جمعه آیند بازم اگر عمری بود ادامه میدم، تا بعد ببینیم چه کار کنیم. خب حالا اجازه بدید وقت گذشته، من جنبندی کنم، سینم هم بیشتر یاری نمی کنه. ولی یه ظاهر داریم که هیچ کس اینجوری زیارت نکرده. اون عصر 11 بود و زینب کبرا. تو آداب زیارت میدونید داره، وقتی از راه دور نزدیک وارد شدید، برید غسل کنید، برید شستشو کنید، غسل زیارت کنید، لباس تمیز بپوشید، مؤدب برید. ولی زیارت امام حسین دفعه اولش میگن با گرد و غبار راه برید. دفعه اول همین جور که اومدید با خستگی و گرد و غبار راه برید به زیارت ابی عبدالله. یه رازش اینه، یه رازش، خیلی رازها داره، یه رازش اینه، وقتی زینب کبرا عصر 11 اومد به طرف گودال قتلگاه، حالا بعضیا میگن من نمیدونم، هرچی اینور اونور رو نگاه کرد، گلی گم کرده ام میجویم او را، خاموش کن، به هر گل میرسم میبویم او را، بعضی ها میگن اگر از تو گودال قتلگاه صدای امام حسین بلند نشده بود زینب پیدا نمیگرد. یه وقت یه صدای آشنای اومد، گل گم گشته ات خواهر منم. زینب کبرا اومد کنار گودال قتلگاه، این شمشیر شکسته ها رو کنار زد، این خنجر شکسته ها رو کنار زد، این سنگ هایی رو که بر بدن آقا زده بودن کنار زد، یه نگاهی به بدن بی سر ابی عبدالله کرد. آیا تو حسین منی؟ آیا تو برادر منی؟ دست برد زیر بدن حسین، این بدن رو یه تکانی داد سر به سوی آسمان، خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. اونگاه رو کرد به مدینه، جده یا رسول الله، هذا حسین المرول المدبا مقدس الاعظم و بلاد کسبایا، غم شد لباشو به گلوی بریده ی برادر گذار. آیا این زائر رو نوازش کردن؟ یه وقت با تازیانه به شاله های زینب میزده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام.